بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 93 صفحه اول، المقالة الثالثة و فیها عشر فصول. در این مقاله سوم که مشتمل بر 10 فصله، ما از انواع مقولات تسع عرضیه بحث میکنیم. در باره جوهر بحثی نداریم، در باره اعراض تسع بحث داریم. اثبات میکنیم که این اعراض موجودند اولا، و اثبات میکنیم که عرضند ثانیا، و اقسام اولیه اینها رو و همچنین اعراض ذاتیشون رو مورد بحث قرار میدیم ثالثاً. و علت این که وارد در این چنین مباحثی میشویم این است که این مباحث مباحثی هستند از عوارض ذاتی موجود، یعنی از عوارض ذاتی موضوع فلسفه، و ما هم موظفیم در این علم از عوارض ذاتی موجود، یعنی از عوارض ذاتی موضوع فلسفه بحث کنیم. اینها بحثایی که عرض شد از عوارض ذاتی موجودند، پس ما هم موظفیم از عوارض ذاتی موجود در این علم بحث کنیم. پس موظفیم که این مباحثی رو که طرح کردیم در این مقاله یا امثال این مقاله بیاریم. پس در این مقاله ما هم از وجود مقولات تسع عرضیه بحث میکنیم، هم از عرضی بودنشون بحث میکنیم، هم اقسام اولی و عراض ذاتیشون رو ذکر میکنیم. همه اینها چون بحثای فلسفی هستن جا داره که بحث بشن. ما در طی 10 فصل این مباحثی که عرض کردیم طرح میکنیم. فصلون فل اشارت الى ما ينبغي ان يبحث عنه من حال المقولات تسع في عرضیتها. در این فصل غرض اصلی مصنف این است که نظر بعضی ها رو که درباره کیف و کم قائل به جوهریت شدن رد کنه. گروهی گفتن که کیف جوهره، گروهی گفتن کم، چه کم متصل چه کم منفصل، جوهره، و به قول ایشون به این اکتفا نکردن بلکه کم رو مبدا همه اشیا گرفتن، مبدع هم گرفتن، نه تنها جوهر بلکه مبدع همه جواهر. ما در این فصل میخوام به رأی اونها اشاره کنیم و ثابت کنیم که کیف و کم هم عرضند. اما همه مباحثمون تو این فصل تموم نمیشه، باید در طی فصول آینده این مباحث رو ترک کنیم و ابتداءً وارد بحث در وحدت میشیم، چون سه تا قول مخالف در مسئله داریم. همونطور که الان اشاره کردم، یک قول اینه که کیفیات جوهرند، یک قول اینه که کمیات منفصله که اعدادن و رأس همشون واحده جوهره، یا وحدته رأس همشون وحدته جوهره. یک قول اینه که مقادیر جوهرند. این سه تا قول داریم. ما درباره کیف قبلا بحث کردیم، در طبیعت بحث کردیم، اما درباره کم الان باید بحث کنیم، هم درباره اعداد هم درباره مقادیر. درباره اعدادم که باید بحث کنیم، ابتدا باید در وحدت بحث کنیم. لذا در فصل بعد شروع میکنیم به بحث در وحدت. اقسام وحدت رو میگیم، عوارض وحدت رو میگیم، و اثبات میکنیم که وحدت عرضه. بعدم به یه فصلی می‌رسیم که ان المقادیر و اعراضون، مقادیر رو ثابت می‌کنیم که اعراض بالاخره تمام اقسام مقولات و اعراضی رو اعراض می‌دونیم. البته در مورد اضافه اختلافی نیست، بقیه هم قبول دارن که اعراضی در اون کیفیات، در اون عوارض نسبیه، اعراض نسبیه هم که خب قبول دارن اعراضی. مهم همون در اختلافی است که در کیف و کم شده. کیف هم خیلی مهم نیست چون بحثش تمام شده است تقریبا. بیشتر این مبحث ما در کمه. البته در کیف هم اینطور نیست که به بحث قبلمون اکتفا کنیم، با اونچه که در مثال در گذشته گفتیم اکتفا کنیم، بلکه در اینجا هم باید به بحث در کیفیات بپردازیم. لذات از فصل هفتم میگیم ان الکیفیات اعراض، بعد در فصل هشتم میگیم العلم و انه اعرضون، بعد میگیم کیفیات لطیف الکمیات اونام اعرضن. یعنی بحث در کیفیات رو اگر چه گذروندیم ولی به اون بحث گذشته اکتفای کامل نمی کنیم. در این مقاله بحث در کیفیات هم مطرح میکنیم، منتها ابتداعا همونطور که عرض کردم وارد بحث در کمیات میشیم. در کمیات هم اول به منفصلات میپردازیم بعدا به متصلات. پس این سه تا بحثی که خصم ما درش قائل به جوهریت شده، ما در طی این فصول دهگانه مقاله سوم طرحشون میکنیم. ابتدا در کم به منفصل بحث میکنیم، ثابت میکنیم عرضیتشون رو، بعد در کم متصل بحث میکنیم و خاصاً به کفیات. در فصل دهم هم به بحث در مضاف میپردازیم که اونم اثبات توضیح میدیم. علی حال تمام مبحثی که ما تو این مقاله سوم داریم در باره اعراضه و اثبات عرض بودنشون. البته از کردم مهم همون دوتاست، یعنی کم و کیف. در کم به هر دو قسمش منفصل و متصل، در کیف هم که روشنه. در این فصل اولی که ما الان داریم میخونیم فقط اشاره به مخالفت مخالفین میکنیم و بعدم میگیم باید وارد بشیم بحث کنیم که آیا بعد از عرض نیست، مختار چطور، کیف چطور. این وعده ها رو میگیم ولی وارد بحث نمیشیم تو این فصل. تو این فصل فقط نظر مخالفین رو بحث میکنیم و بعد هم وعده میدیم که این درباره نظرهای مخالف بحث مصطفی کنیم که در فصول بعدی بحث شروع میکنیم. فل اشاره الی ما ینبغی ان یبحثن، اینجا میخوام اشاره کنیم در این فصل به چیزی که سزاوار است ازش بحث بشه در طی مقاله. و در این فصل کل مباحث نمیاریم، فقط اشاره به مباحثی میکنیم که در آینده در پیش داریم که اون چه که سزاوار است یبحث عنه باشد عبارت از حال مقولات تست. درباره مقولات تست عرضیه میخوام بحث کنیم و حالتشون رو بیان کنیم و فی عرضیت ها، یعنی و فی اثبات عرضیت ها، هم میخوام وجودشون رو اثبات کنیم، هم میخوام اقسامشون رو بگیم، هم میخوام عرضیتشون رو اثبات کنیم. اینا چیزهایی که باید در طول این مقاله سوم روشن بشه انشاءالله. فنقول در ابتدای این فصل ایشون اشاره میکنه که ما درباره جوهر بحث کردیم اما بحثمون مصطفات نبود، باید منتظر باشید بعضی مباحث دیگر در پیش داریم که مربوط به جوهر هست. جوهر رو به پنج قسم تقسیم کردیم. دو قسمش مفارق بود که نفس و عقلن، دو قسمش هم اجزای جسم بودن یعنی ماده و صورت، یک قسمش هم خود جسم. ما درباره مفارق بحث کاملی نکردیم، به صورت بالقوه اثباتش کردیم. چون یادتون هست در ماده و صورت که بحث کردیم اسمی از مفارق هم می‌بردیم اما گاهی ازش تغییر به شی می‌کردیم و بعدم می‌گفتیم اما این شی چیست بعدا خواهیم گفت. پس بحث کاملی در مفارق نداشتیم ولی بالقوه موجود مفارق رو تبیین کردیم، یعنی طوری بیان کردیم که چنده موجود مفارق داریم و بعد باید این موجود مفارق رو در آینده اثباتش کنیم. پس بحثی که ما در موجود مفارق داشتیم تا حالا بحث بالقوه بود، بحث کامل نبود. این بحث ما در مقاله نهم کاملش میکنیم انشاءالله. درباره جسم احتیاجی به بحث نداریم چون جسم محسوسه و بالبده ها معلومه، احتیاجی نیست که ما دربارش بحث کنیم. درباره ماده و صورت هم که در مقاله قبل که مقاله دوم بود بحث کردیم، تقریبا بحث کاملی هم کردیم. پس میشه گفت که ما مباحثی رو که مربوط به جوهر بودن گذروندیم، بنابراین سزاوار است که از اینجا که مقاله سومه وارد بحث در اعراض بشیم. پس ما که وارد بحث در موجودات شدیم باید در جوهر و عرض بحث میکردیم. در جوهر به اقسامش به همین نحوی که گفتیم بحث کردیم یا بحث میکنیم. پس دیگه چند نهو خیالمون از جوهر راحته. الان باید در این مقاله به بحث در عوارض و پرت در اعراض و پرتسیم، لذا وارد بحث در اعراض میشه. در موجود مفارق هم عرض کردم میفرمان که ما بعدن بحث میکنیم، ولی اشاره میکنن که ما در قبل از این که وارد الهیات بشیم طبیعیات رو گفتیم و در ششمین بحث از مباحث طبیعیات هم علم نفس رو ذکر کردیم. اونجا وجود نفس اثبات کردیم و نفس از جمله مفارقات بود. پس ما درباره مفارق هم بحث کاملی داشتیم، ولی باز هم در آینده بحث خواهیم. این ابتدا میگه ما در وجود مفارق بحث بالقوه کردیم، بعد میگه نه اینطور هم نیشه بحث بالقوه کرده باشیم، ما در باره نفس کاملا بحث کردیم. در همون بحث نفس هم اشاراتی به عقل داشتیم. البته در آینده بحث دیگری در اثبات عقل و نفس در مقاله نهم انشاءالله خواهیم داشت، ولی اینطور نیست که ما فقط به همون بحث بالقوه مفارق اکتفا کرده باشیم. ما نفس رو تقریبا میشه گفت تمام مباحثش رو گفتیم. پس هم در باره مفارق بحث کردیم، هم در باره جسم احتیاجی به بحث نداشتیم و در این حال یک اشاراتی به جسم کردیم، هم در باره ماده و صورت بحث کردیم. پس بحث در جوهر تقریبا تمامه و در اینجا بهتره شما بحث رو منعطف کنیم به بحث در اعراض. فنقول قد بینا ماهیت الجوهر، ماهیت جوهر رو بیان کردیم که جوهر چه موجودی است. گفتیم موجودی است که لافی موضوع باشد. و بینا انها مخولتون علی المفارق، اقسام اولی جوهر رو توضیح دادیم. اقسام اولی همون پنج قسمت که جوهر بر اونها اطلاق میشه. دو تا قسمش مفارقه، دو قسمش هم اجزای جسمی ما دو صورتن، یک قسمش هم خود جسمه. این پنج قسم میگیم اقسام اولی جسم. وقت باز این اقسام اولی رو به اقسام دیگه تقسیم میکنیم که اونا میشه اقسام ثانوی. و بینا انها یعنی ماهیت جوهر مقولتون یعنی محمولتون علی المفارق، حالا چه مفارق نفس باشه چه مفارق عقل باشه، که دو قسمه و ما باید در آینده هر دو رو مطرح کنیم. البته یکیش رو تقریبا میشه گفت به طور کامل مطرح کرده بودیم. و علی الجسم یعنی و مقولتون علی الجسم، این ماهیت جوهر بر جسم هم اطلاق میشه و بر ماده و صورت هم اطلاق میشه. این پنجتا اقسام اولی جوهر هست. فعمل جسم فاثباته مستقناً، درباره جسم احتیاج به بحث نداریم، اثباتش مستقناً یعنی مورد حاجت نیست، زیرا که جسم محسوسه، بالبده ها معلومه و ما میبینیمش دیگه، احتیاج نداره اثباتش کنیم. چیزی که پیشمون مشهوده احتیاج به اثبات و استدلال نداره. ولی در این حال ما بحث هم در مورد جسم داشتیم قبلا که طبیعت ولو احتیاج به اثبات نداره، ولی ما در طبیعت یه بحثی رو مطرح کردیم و گفتیم که جسم مرکب از اجزاء صغار لایتجزا نیست، بلکه یک امر متصله و متصل بهتانی. با همین امر متصل ما در باره جسم بحث کردیم، چون جسم هم امر متصله. پس در اینی که احتیاجی به بحث نبود، ولی در این حال ما به نحوی در جسم بحث کردیم، پس دیگه احتیاجی به بحث مجدد نداریم. و اول ماده و صورت فقط اثبتنا هما در مقاله قبل اثباتشون کردیم، هم مادر اثبات کردیم، هم صورت اثبات کردیم، هم تلازم بین هما را اثبات کردیم، رابطه شون رو گفتیم. دیگه بحثی که در ماده و صورت لازم بود در مقاله قبلی گذاشت. بله در اونجا هم به وجدان ثابت کردیم، قبوله، ولی میخوام عرض کنم که جسم در همونجا مورد بحث قرار گرفت، ولو اون که مستقناً بود، ولی به نحوی بهش پرداختیم و اثباتش هم کردیم. اثباتش کردیم یعنی اتصالش رو اثبات کردیم، ترکیبش از اعضای لایتجزا رو نفی کردیم، و وقتی اتصال اثبات شد بالاخره بازم در خصوصیات جسم بحث شده دیگه. و اما المفارد فقط اثبتناه و بالقوت الغریبه من الفعل، ما درباره مفارد رو اثبات کردیم بالقوت الغریبه من الفعل، یعنی اثبات بالقوه داشتیم نه اثبات بالفعل. ببینید اثبات بالقوه کردن معنیش این بود که ما قبلا وجود صورت و هیولا رو اثبات کردیم و با اثبات صورت و هیولا مفارق هم اثبات شد، چون اشاره داشتیم به این که صورت شریکت الاله است، اشاره داشتیم به این که صورت و ماده تنها نیستن، ثالثی هم همراهشون هست و اون ثالث رو اگرچه اسم نبردیم ولی گفتیم که موجود مفارقه. از درباره موجود مفارق بحث کردیم، ولی خصوصیات این موجود مفارق رو که با این خصوصیت بشود نفس، با اون خصوصیت بشود عقل، و این خصوصیت پیدا کند بشود عقل دهم، با اون خصوصیت بشود عقل اول، اینا رو دیگه بحث نکردیم. این احتیاج به بحث دیگری دارد که در جای خودش، یعنی انشالله در مقاله نهم باید طرح بشه. و اما مفارق فقط اثبت نه و بالقوه تقریبتون نسل و نحنو مثبتوه، یعنی مثبتو مفارق رو من بعد این در مقاله نهم. من در جلسه اثبت نه ثابت اثبت که این عبارت رو داشتیم، اما ما حاضر شی فست علمهو بعدو، این شی چیه بعدن میدانی، ظاهرن گفتم در مقاله هشتون، گفتم در مقاله هشتون میدانی، ولی خب الان اصلاح میکنم در مقاله نه. و علا انه که این تذکرت و قلناه فی النفس، میخواد بیان کنه که نه تنها ما مفارق رو بالقوت الغریبه من الفعل اثبات کردیم، بلکه یکی از اقسام مفارق رو که نفس باشه بالفعل اثبات کردیم، از بالقوه بالاتر. علا انه که این تذکرت و قلناه فی النفس، اگر متذکر باشون چرا که ما در نفس گفتیم، سهلش برای تو ثابت میشه وجود جوهر مفارقی که جس نباشد، ولی این جوهر مفارق حالا عقل یا نفسه، ما قبلا درباره نفسش بحث کردیم، درباره عقلش هم اشاراتی داشتیم، مفصل ترش رو بعدم بحث خواهیم کرد انشاءالله. سبلحری تفریع بر مطالب گذشته است، یعنی حالا که درباره جوهر به این نحوی که گفتیم بحث کردیم، پس دیگه احتیاج به بحث در جوهر فعلا نداریم، قسمتش رو قبلا بحث کردیم، قسمتش رو بعدا بحث میکنیم، پس احتیاجی فعلا به بحث در جوهر نداریم. سبل هری سزاوار است که ننتقل الان الى تحقیق اعراض و اثبات اعراض، که جوهر رو کنار بزنیم بریم سراغ اعراض. تنقول اما المقولات الاشرف فقط تفهمت ماهیاتها فی افتتاح المنطق. درباره مقولات ما سه تا بحث لازمه داشته باشیم، یکی بحث در ماهیت و تعریف اونها، دوم بحث در اثبات وجودشون، سوم بحث در جوهریتشون و عرضیتشون که این جوهره اونهای دیگه عرضند. این سه تا بحث ما باید در مقولات داشته باشیم. ما بحث اول رو که تعریف مقولات و بیان ماهیت مقولات باشه در افتتاح منطق، در همون که بحث در مقولات رو میگفتیم اونجا آوردیم. اما دو تا بحث دیگه باقی مونده که وظیفه فیلسوف هست که اون دو بحث انجام بده، یکی اثبات وجود این مقولات و دیگری اثبات جوهریت و عرضیتشون. و ما از اینجا میخوام شروع کنیم به همینی که وظیفه خودمون هست، یعنی اثبات وجود این مقولات و اثبات جوهریت و عرضیتشون. البته جوهری که قرار شد فعلا کنار بذاریمش موقتا، پس بس در جوهر نمی کنی، باید بس در عرض میشه. در عرض شروع میکنیم بس اولین بحثی که داریم درباره مضاف، البته بحث مفصل مضاف در فصل دهم همین مقاله انشاءالله میاد، اما مختصر الان بحث میکنیم. اولین بحثمون در مضاف، چرا اولین بحث در مضاف طرح میشه؟ چون عرضیت مضاف روشنه. مضاف نسبت متکرره است. نسبت متکرره یعنی نسبت محتاج به موضوع و نسبت محتاج به موضوع. در اضافه دو بار احتیاج به موضوع حاصله. چون دو تا نسبت داریم در اضافه. چون در اضافه دو تا نسبت داریم دو بار احتیاج به موضوع پیدا میکنیم و احتیاج به موضوع عرضیت رو کاملا اثبات میکنه، به خصوص اگر دو بار باشه. پس در اضافه احتیاج به موضوع روشنتره و اضافه اجلای از بقیه است. به این جهت ما در ابتدا بحث در مقوله اضافه میکنیم، اثبات میکنیم عرضیت اضافه را، چون اصلا روشنتره و چیزی که روشنه خوبه که اول بحث کنیم و کنارش بذاریم. بعد بپردازیم به بحث در نسب، عین و متاع و وضع و امثال ذلک. اینا رو میگیم که روشنه که اینها هم عرضن، چون اگه نگاه کنید بهشون و دقت کنید درباره شون میبینید حالاتند، حالاتند برای اون شیئی که در اون شیئ تحقق پیدا کردن، یعنی حالاتند برای موضوعشون، حالاتند برای موضوعشون. و وقتی حالات باشن روزن روشنه که عرضن. پس در نصاب هم بحث چندانی نداریم، مهم بحث در اون دو مقوله باقی مونده است، یعنی کیف و کم، که در اونجا مخالف هم داریم، باید اونجا بحث کنیم و اثبات کنیم عرضیتشون رو، که بعد یه وارد میشیم. اول نقل کلام اون خصم رو میکنیم که خصم در باره کیف چی گفته، در باره کم چی گفته، در کم هم در مقدار چی گفته، در اعداد چی گفته. بعد که اینا رو ذکر کردیم نمیگیم حرفشون باطل یا غلط یا درست، میگیم که بر ماست که بحث کنیم اولا درباره وحدت، بعدا هم درباره اعداد و مقادیر و آخر سر هم درباره کیف. این خلاصه هم چیزی که این فصل مدد فنقول اما مقولات اشته، فقط تفهمت ماهیاتشون رو در افتتاح مطلب، ماهیاتشون رو فهمیدی، یعنی تعریفشون رو فهمیدی، اما اثبات وجود نشدن و همچنین اثبات عرضیت و جوهریت نشده. این دوتا رو ما وظیفه داریم انجام بدیم. درباره عرض بحثی نمی کنیم، درباره جوهر بحث نمی کنیم، درباره عرض این دوتا رو بیان می کنیم، هم اثبات وجود می کنیم و اثبات عرضیت. از سنبال لایشک شروع می کنیم به اثبات عرضیت و عرض کردم اولین عرضی هم که مطرحش می کنیم مضافه. علت این که این را انتخاب کردیم به عنوان اولی این بود که اضافه و عرض بودن مضاف روشن. ثم لا یشک فی ان المضاف من جملتها امر العارض. ببینید چطوری میخونم، من جملتها رو خبر انه نگیرید، خبر انه امر العارضه. ثم لا یشک فی ان المضاف من جملتها امر العارض لشیء ضرورتا. مضاف من جملتها یعنی از بین این، از بین این نه تا مقوله شکی نیست که مضاف امریست عارض لشیء. پس عرضیتش روشنه، اجازه به بحث نداره، لازم نیست اثبات کنیم عرضیتشو، عرضیتش روشنه. چرا؟ چون عرض کردن که نسبت است و نسبت متکی به موضوعه، دو تا اتکا داره نه یک اتکا، پس عرض بدنش روشنه. شکی نیست در این که مضاف از جمله این عوارض تسعه، از جمله این عوارض تسعه امریز آرزون لشه این ضرورت. قید من حیث ها و مضافون رو میاره، این مضاف من حیث ها و مضافون، این قید رو ازش میاره. میدونید که اضافه به دو قسم حقیقی و مشهوری تقسیم میشه، اضافه حقیقی یعنی خود اضافه، اضافه مشهوری یعنی معروض اضافه که با خود اضافه همراه شود، مجموعاً رو ما مجموعشون رو ما اضافه بنامیم، این که اضافه مشهوری. مثلا عبوبت اضافه حقیقیه که خود اضافه است، ولی وقتی این عبوبت رو که عرض است با معروضش که این ذات مثلا زیده جمع میکنید، ازش تعبیر میکنید به عبد، عبد میشه مضاف، منتها مضاف مشهوری. عبوبت مضاف حقیقی است، عبد مضاف مشهوری. پس مضاف حقیقی نفس الاضافه است، مضاف مشهوری اضافه به علاوه معروض است با هم، نه تنها معروض، معروض تنها اضافه نیست، معروض زمان مقوله خودشو داره. معروض اضافه با خود اضافه مجموعا مضاف مشهوریه، اضافه تنها مضاف حرفیه. خب اضافه همیشه عرضه، اما اضافه حقیقی، اضافه حقیقی همیشه عرضه، اما اضافه مشهوری چی؟ اضافه مشهوری گاهی عرضه گاهی جوهره. مثلا در همین مثالی که الان عرض کردم که ذات زد با بابت جمع میشه و میشه اب، این اضافه مشهوریه، مضاف مشهوریه، اما جوهره. اب جوهره. یا مثلا فرض کنید که شما خطی رو پیدا میکنید با خط دیگه مقایسه میکنید، میگید که این زیاده دارد اون نقیصه دارد، این ازیاد از اونه اون انقص از اینه، این زیاده و نقیصه خودشون اضافه حقیقی هست، اما این خط زاید و اون خط ناقص، این زاید ناقص اضافه مشهوری هست، اضافه مشهوری عرض هم هستن، خط دیگه خط عرضه. اب اضافه مشهوری جوهره، خط زاید اضافه مشهوری عرضه. پس اضافه مشهوری رو ما نمیخوام بگیم عرضه، اضافه مشهوری ممکنه عرض باشه ممکنه جوهر باشه، ما میخوام بگیم اضافه حقیقی عرضه. قید من حیث و مضافون را آورده برای اینکه بفهمونه بحث ما در اضافه حقیقیه. ما میخوام ثابت کنیم که مضاف من حیثی که مضاف است، یعنی اضافه حقیقی، از این جهت عارض است، الا اضافه مشهوری ممکن عارض باشه ممکن عارض نباشه. از قید من حیث و مضافون برای اینه که بفهمونیم بحث ما مخصوص اضافه حقیقی است و به اضافه مشهوری کاری نداره. اضافه حقیقی مشهورتر نیست. خب پیش ما که خوندیم بله، پیش مشهور وقتی میگه اب اون اضافه حساب میکنه، فوق و تحت اون میگه اضافه، ولی ما میگه فوق فوقیت و تحتیت اضافه است، اون میگه فوق و تحت اضافه است، مشهور فوق و تحت اون میگه اضافه، فوق و تحت هم اضافه مشهوری هم یعنی مجموع عارض و معروض هست. ثم لا یشرط در این که مضافی که از جمله اعراض تس است، از حیث این که مضاف است یعنی اضافه حقیقیه، امریست آرزان لشیئن ضرورتن، ضرورتن یعنی بداهتن. و کذالکن نسب اللتی هیه فی این کذالک، خط قبل رو توجه کنید، ثم لا یشرط فی ان المضاف امرون آرز و کذالک، کذالک یعنی و باز لا یشرط فی عرضیت این نسب، همونطور که لا یشک در عرضیت مضاف، لا یشک فی عرضیت نسب، شک فقط در عرضیت کیف و کمه، اون دو مقوله دیگه است. و کذالکن نسب، نسب چی هست؟ نسبی که در عین است و متا، در وضع است، در فعل است و انفعال. به عبارت دقت کنید، عین و متا رو قریبه به هم گرفته و با یه دونه فی هر دو رو ذکر کرده، گفته فی اینن و متا، نه فی اینن و فی متا، فی رو تکرار نکرده چون این و متا رو از یه وادی گرفته. بعد که رسیده به وز، چون وز با این و متا فرق داره، فی رو تکرار کرده، گفته فعل وز. بعد رفته سراغ فعل و انفعال، باز فی رو تکرار کرده چون با وز فرق میکنه، ولی در بین فعل و انفعال فی رو فاصله ننداخته. چرا؟ چون فعل و انفعال هم مثل این و متا از یه وادی هم، همونطور که این و متا از یه وادی هم و احتیاج نداره با فی جداشون کنه، فعل و انفعال هم از یه وادی هم لازم نیست با فی جداشون کنه. ولی مثلا وز رو میبینید با اون دوتای دیگه جدا کرده، فعل و انفعال هم مثلا از این و متا جدا کرده. این تکرار فی در سر این ستا و عدم تکرار بین عین و متا و همچنین بین فعل و انفعال عنایت داره، عنایت هم روشنه. یه مطلب بله؟ یعنی عین نسبت به مکان، متا نسبت به زمان، مکان و زمان خیلی به هم نزدیک میکنن، یعنی از یه وادی میگیرن، دو چیزه. یا فعل و انفعال یکی تأثیر یکی تأثیر، تأثیر و تأثیر به هم یه جور ارتباط دارن، همونطور که زمان و مکان به هم ارتباط دارن، تأثیر و تأثیر به هم ارتباط دارن. اینی که از یه وادی گرفته تش یعنی به این طور، بلا مکان و زمان دو چیزن، تأثیر و تأثیر هم دو چیزن، ولی دو چیزی هستن که ارتباطشون خیلی مشهوده، ارتباطشون به هم دیگه خیلی مشهوده واضحه. لذا فعل و انفعال کنه او یکی گرفته یه دونه فی آورده، ولی وضع رو جدا کرده یه فی مستقل براش آورده. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که چرا مصنف در مقولات نسبیه جده رو ذکر نکرده. الان ببینید مضاف رو گفت، پنج تا دیگر هم که این و مطاب و وضع و فعل و انفعال گفت، این شد شیش تا. دو تا دیگه هم که کم و کفه میگه میشه هشت تا، جده رو نمیگه. جده جزو مقولات نسبیه، سر اون رو نمیگه. یه سوالی در اینجا مطرحه. بعضی گفتن به خاطر اینکه مراد مصنف این بوده که مثال بزنه، در مثال هم بازه نیست همه مثال رو ذکر کنه، یکی دو تا مثال بزنه خواستش برآورده شده و احتیاج به ذکر امثله دیگه نیست. این یه توضیحه که البته خیلی شاید توضیح بدی نیست، ولی نمیشه حالا 100% دونستش. بله میتونیم بگیم اگه میخواست مثال بزنه دو تا مثال بزنه، چه شیش تا مثال زده، بلکه هفت، بله شیش تا مثال زده، یا در نسبت پنج تا مثال زده. فقط هم یکی رو ترک کرده. این یه توضیحه که البته میگم توضیح بدی نیست، ولی جای انقدر توش هست. یه توضیح دیگه اینه که جده رو ملحق کرده به وزن، چون که خیلی روشن نیست که با وزن فرق داشته باشه و مقوله جدایی باشد. شاید بتونیم رو وزن حساب کنیم، مثلا فرسون تعمام و تغمس یه نوع وزنه، یه نوع وزنه، منتها وزنی است که توش احتمال مثلا هست، ملکیت توش هست، ولی اونم وزنه. نسبت این موجود به شیء دیگر رو میگیم وزن. حالا نسبت عمامه به این سر رو، یا نسبت کف به پا رو، یا نسبت لباس به بدن رو، خب اینا باز نسبت شیء به شیء خارج از خودشه، شاید داخل در وزن باشه، اسمش رو گذاشتیم جده. پس خیلی روشن نیست که جده جدای از وزن باشه، مقوله مستقلی باشه. به این مناسبت ذکرش نکرد، با ذکر وزن خودش رو بی نیاز دید از ذکر جده. این هم توجیه دیگریست که توجیه بدینی صدرا این توجیه رو میکنه، صدرا این توجیه میکنه، ملالی هم از صدرا میگیره و همین توجیه رو قبول میکنه. فا اینها احوالون آرزتون لعشیاء یا فیها کل موجود فی الموضوع. این عبارت هم دو تا توضیح داره، یکی این که علت هست برای کذالک، چرا شک در عرض بودن نسب نداریم، چون عرض این نسب هم احوال هند پس احراز هند، چون احوال هند پس احراز هند. پس روشن فهم نها تحلیل از چیه؟ تحلیل از کذالکه. کذالکه یعنی شکی نداریم در عرض بودن نسب، چرا شک نداریم؟ فهم نها احوال هند عارض هستون تا آخر. این مطلب اول. مطلب دوم، ترکیب این جمله رو توجه کنید. فإنها احوالون، خب اسم این ضمیر احوالون خبره، آرزتون لعشیا هم صفت احواله، یفیها صفت اشیا. و مهم اینه که یفیها بشود مبتدا، کل موجود فی الموضوع بشود خبر. یفیها رو مبتدا خبر نگیرید، یه رو مبتدا بگیرید، کل موجود فعل موضوع رو خبرش قرار بدید. اصلا تمام این که تجزیه تکی کردن بر همین نکته بود که هیه فیها رو مبتدا خبر نگیرید، بلکه هیه رو مبتدا بگیرید، کل موجود فعل موضوع رو خبرش قرار بدید. فا این نها یعنی این نسب احوالی هستن که آرز می شوند لعشیای. از کدام اشیا؟ هیه فیها صفت اشیای، اشیایی که هیه یعنی این احوال در اون اشیا از قبیل موجود فی الموضوع هستند، از قبیل موجود فی الموضوع هستند، یعنی عرضان. کاف آورده گفته کل موجود، کل موجود فی الموضوع، با اینکه این احوال کل موجود نیستن، الموجود فی الموضوع هست. کاف به معنی به منزله نگیرید، نگید که اینها در اون اشیا به منزله موجود فلموزی هست. چون اگه بگید به منزله موجود فلموزی هست، ما جواب میدیم نه، به منزله نیستن، خود موجود فلموزی هست. کاف رو همونطور که معنی کردن از قبیل بگیرید. اشیا گاهی از قبیل موجود لافی موضوع هست که اسمشونو میذاریم جواهر، گاهی از قبیل موجود فعل موضوع هم که اسمشونو میذاریم عوارض. پس این میگه هی فیها کل موجود فعل موضوع، یعنی هی فیها عرازم، هی فیها عرازم، یعنی از این قبیل هم. از قبیل موجود فعل موضوع هم، نه از قبیل موجود لا فعل موضوع، یعنی جوهر نیستن عرازم. این واضحه که این نسب احوالی هستند لاشیایی که این نسب در اون اشیا از قبیل اعراضن، از قبیل احوالن و اعراض. خب هر پنج تاشون احوالن برای موضوعاتشون، ولی در فعل اشکاله. فعل و بعضی گفتن احوال موضوعات نیست، احوال موضوعش نیست. موضوع فعل چیه؟ فاعله. موضوع فعل فاعله و فعل از احوال فاعل نیست، جدای از فاعله. فعل یه شیء مستقله، صادر شده از فاعل، نه حالتی باشد برای فاعل. بله حالت برای مفعول هست، حالت برای مفعول هست، چون وارد شده بر مفعول و مفعول رو منفعل کرده، پس حالتی شده برای مفعول، اما حالتی برای فاعل نیست، جدا شده از فاعل. حالتی نباید جدا بشه و فعل جدا شده، پس حالت نیست. برای مفعول حالته، برای فاعل حالت نیست. پس شما گفتید که این اشیا یعنی این نسب، این احوالی هستند که عارض اشیایی شدند و در اون اشیا حلول کردن. اینطور بود من حرفتون، در حالی که فعل در فاعل حلول نکرده. به تعبیری موصوف به این فعل فاعله، ولی این فعل در اون موصوف که موضوعشه حلول نکرده. در مفعول حلول کرده که مفعول موصوف نیست، مفعول منفعله و قابله. این اشکال در مورد فعل بعضی گرفتن که شما گفتید فعل عرضیست این چنینی که محل دارد، موضوع دارد و متکیست. ما میبینیم فعل متکی به فاعل است. ایشون از این اشکال دارد. جواب دومش اینه که برای ما مهم نیست که این فعل کجا موجوده، تو فاعل موجوده یا تو مفعول موجوده. ما الان گفتیم این بالاخره در یه چیزی موجوده، در یه موضوع حلول کرده. حالا موضوع فاعل باشد که موصوف اصلیشه، یا مفعول باشد که منفعلشه، برای ما اون مهم نیست. برای ما این مهم بود که ما این رو حالت بگیریم. حالا حالت فاعل نشه، حالت مفعول باشه، چه فرقی میکنه؟ حالت مفعول باشه. این جواب دومیشونه که ما مقصودمون در این فعل هم تأمین است، اگر چه اشکال شما وارد باشه. این جواب دوم. جواب اول اینه که اشکال شما وارد نیست. اشکال شما وارد نیست. چرا وارد نیست؟ دو جور بیان شده که وارد نیست. یکی ملا سلیمان بیان کرده که من اون عرض میکنم، یکی هم ملا صدر بیان کرده که اون عرض میکنم. ملا سلیمان گفته که من اینا رو که توضیح میدم همه رو مستند میکنم که کی گفته، یعنی که اگه دلتون خواست مراجعه کنید بتونید. بله لزومی نداره که من بگم کی گفته، میتونم مطلب رو بگم برم. عمدن ذکر میکنم گوینده رو که شما مراجعه کنید. گاهی هم یادم میره گوینده رو بگم، مهم نیست، خودتون میگذید پیداش میکنید. گاهی هم مطلبی است که مثلا در جای دیگه ندیدم، به ذهن خودم رسید، اونجام یه گوینده شو نمیگم. مولانا سلیمان میگه که فعل دو تا عنوان داره، یک قائمون بالفاعل، دو واقعون علی المفعول. این هر دو عنوان به فعل ما میدیم، هم قائمون به فاعل هم واقع اون علل مفعول. این دو تا عنوان اگه ملاحظه کنید این فعل به هر دو وابسته است، هم به یک جهت به فاعل مربوطه، به یک جهت به قابل این به مفعول مربوطه. پس این که شما گفتید از فاعل جداست درست نیست. جواب دومی که ابن سینا داده بود این بود که بر فرض که اشکالتون وارد باشه ضرری به ما نمیزنه، چون ما میخوام بگیم که این فعل وابسته است و حالت فرق نمی کنه، چه حالت فاعل باشه چه حالت مفعول باشه، پس اصلا ضرر به ما نمیزنه اگر اشکالتون وارد باشه. جواب اولش این بود که وارد نیست اشکالتون. چرا وارد نیست؟ مولا سلیمان میگه میخواد این که حالت فاعل هم هست، حالت فاعل هم هست، چون قیام به فاعل داره. اگر که حالت مفعول هم هست، چون واقع بر مفعوله، به لحاظ این که قیام به فاعل داره حالت فاعله، به لحاظ این که واقع بر مفعول حالت مفعوله، علایه حالا حالت فاعل هم تازه هست. پس جواب اول بنابر نظر ملا سلیمان این میشود که حالت فاعل است. مستشکل گفت حالت فاعل نیست، الله سلامه گفت حالت فاعل است. این شد جواب اول. جواب دوم، سلم ناکه حالت فاعل نیست ولی بالاخره حالت هست. نظم دو جواب بنابرای توضیح ملا سلیمان این میشه که اولا میگیم این حالت فاعل هست، ثانیا میگیم سلم ناکه حالت فاعل نیست ولی بالاخره حالت هست و برای ما همین حالت بودن کافیه. جواب صدرا اینه که شما فکر میکنید که ما که میگیم مقوله فعل مرادمون اون فعلیست که صادر شده و از فاعل جدا شده، مثلا کتابت بالاخره یه مقوله خاصیه، اون که فعل نیست. وقتی من یه چیزی رو نوشتم، این نوشته من شما میگید فعل، این نوشته من لونیست روی سطحی، حالا هر مقوله هست این فعل نیست. بله فعل به معنای مفعول هست، به معنای کاری که ساده شد. اونی که ما مقول قرارش میدیم فعل تدریجی است که ازش تغییر میکنیم به تأثیر. لذا بعضی ها فعل رو گفتن ان یفعل تا این تأثیر رو بفهمونن، و انفعال هم به معنای اون تأثیر هست، و لذا گفتن عرب به جای انفعال بعضی گفتن ان یفعل، گفتن ان یفعل و ان ینفعل تا اون تأثیر و تأثیر تدریجی رو بفهمونن. پس فعل عبارت از اون نیست که از ما صادر میشه، عبارت از اون تأثیری است که ما میگذاریم، و تأثیر واضحه که حالت ماست، حالت فاعل جدا از فاعل نیست. اون فعل مثل مکتوب و مثلا فرسون یه میزی ساختیم، اون فعل بله جدای از ماست، ولی اون تأثیری که من گذاشتم و با این تأثیر این می ساخته شد، اون که جدای از من نیست که، اون حالت منه. پس ما قبول نداریم که فعل جدای از فاعل باشه و حالت فاعل نباشه. اون فعلی که جدای از فاعله اون اصلا جز مقولات فعلی نیست، یه مقوله دیگری ممکنه باشه. اونی که مقوله فعل است تأثیره و تأثیر حالت فاعله. پس توجه کنید صدرا میگه که جواب اول ابن سینا این است که فعل حالت فاعل است، زیرا فعل عبارت است از تأثیر و تأثیر حالت فاعل. این جواب اوله. جواب دوم، بر فرض فعل حالت فاعل نباشد و اون چیز جدا شده از فاعل باشد، حالت هست ولی حالت فاعل هم نباشد و همین بر ما کافیه. پس توجه کنید ملا صدرا دو جواب رو اینطوری ذکر میکنه. مهم همون جواب اول بود که ابن سینا میگه اگر قبول شود حرف شما به ما ضرری وارد نمی کنه، وارد جواب دوم میشه. جواب اول رو اینطور میگه اگر قبول شود، معلوم میشه قبول نداره. چرا قبول نداره؟ ملا سلیمان یه توجیه کرد، ملا صدر یه توجیه دیگه. دقت کنید توجیه هر دوشون به یه جواب میگه، توجیه ملا سلیمان و توجیه صدر به یه جواب میگه. ملا سلیمان چی میگه؟ میگه که فعل قائم به فاعل است، قائم به فاعل هم چی؟ همون تأثیر دیگه. فعل عبارت از تأثیر میگیره، میگه که قائم به فاعله. انفعال عبارت از تأثیر میگیره، میگه قائم به مفعوله. اصلا تعبیرم میکنه بعد از بعدا میگه که ما از قیام به فاعل تعبیر میکنیم به فعل و تأثیر، حتی تأثیر هم تأثیر میکنه، و از وقوع بر مفعول تعبیر میکنیم به انفعال و تأثیر. درست همون حرف حرف ملا صدره هست، اونتا عبارتش رو فرق کرد. از دوتا جواب نیست، اگرچه دوتا جواب قرار دادیمشان، اگر سه دوتا جواب قرار دادیم، ولی برمیگردن به یه جا، به یه جواب. البته اشکال هم ندارم دوتا جواب قرارشون بدیم، چون اختلاف در تعبیر، اختلاف در تعبیر دوتا جواب میشید. اللهم الا ان یقول، استثناء از این است که این پنجتا احوال عارض موضوعشون هستند. اللهم این که در فعل اشکاله، که در فعل بعضی میگن احوال عارض بر موضوعش نیست، احوال عارض بر مفعوله، نه احوال عارض بر فاعل. اللهم الا ان یقول قائل، که فعل لسه کذالک، یعنی حال برای موصوف نیست، حال برای قابله، حال برای موصوف نیست، موصوف یعنی فاعل. فإن وجود فعل ليس في الفاعل بل في المفعول، فعل در فاعل حلول نکرده، در مفعول حلول کرده، از حالت برای فاعل نیست. ممکنه کسی اینطوری بگه فإن قال ذلك، اگر قائل این چنین بگوید و سلم له، بعدش تقبل شود. این سلم له اشاره داره به همون دو جوابی که عرض کردم، یکی از ملا سلیمان، یکی از ملا صدر. بعد فرض قبول کنیم این حرف رو و بگیم این فعل حالت فاعل نیست، اولا ما قبول نداریم حالت فاعل قرارش میدیم، ثانیا بعد فرض قبول کنیم به حالت فاعل قرارش ندیم، فلیس یزر رو فیما نرومهو باید باشه، این کتاب ما ترومهو داره، نرومهو درسته، ضرر نمیزند فیما نرومهو، یعنی فیما نقصدهو، در اون که ما قصد کردیم و مقصود ماست ضرری وارد نمی کنه. اون چی که ما از خیر قصد کردیم چی بود؟ این بود که فعل موجود و فی شیئن وجوده و فی موضوع، فعل در شیئی موجود است به نحو وجودش فعل موضوع. و این کانه، این فعل لیس فعل فاعل، ولی بالاخره فعل موضوع هست، ولی اون موضوع فاعل نباشه مفعول باشه، و ما هم داریم همین رو ادعا می کنیم که فعل نسبتیست و حالتیست برای شیئی، یعنی در موضوع هست. حالا بعد فرض موضوعش فاعل نباشد مفعول باشه، برای ما چه فرق میکنه؟ فبقیه تفریع بر مباحث قبله، یعنی حالا که معلوم شد مضاف عرض است، یک، و نسب هم که پنج تا بودن، یا اگر جدر هم اضافه کنیم میشه شش تا، اونا هم عرضن، پس معلوم شد که شش مقوله یا هفت مقوله عرضه، دو مقوله دیگه باقی مون که مورد شکه، و ما باید درباره اون دو مقوله بحث کنیم، ولی این هفت مقوله یا شش مقوله احتیاج به بحث نداره، عرضیتشون روشنه. فبقی من المقولات ما یقفیه اشکالون مقولتان، عبارت اونی که داری میکنن، فبقی من المقولات ما یقفیه اشکال و مقولتون، از بین مقولات اون مقولهی که درش اشکال واقع میشود مقولتان است، باقی من دو مقوله که در اون دو مقوله اشکال هست. اشکال چیست؟ و انهو هل هو و عرزن آلیس و عرز، این انهو هو و هل هو بعرزن آلیس بعرز تفسیر اشکالونه، تبیین اشکاله، که اون اشکالی که ما در این دو مقوله داریم چیست؟ انهو هل هو بعرزن آلیس بعرزنه، زمیر هو هم برمیگرده به ما یقفیه اشکالون، ولو اون که درش اشکال واقع میشه دوتاست، لذا باید بگه انهو هل هما عرزان آلیس، اما چون ما رو کنایه از اون دو تا قرار داده و ما هم مفرده، زمین مفرده هسته، گفتن نهو حل هو بر از اون اولیسی بر از. از بین مقولات اون مقولهی که درش اشکال واقع می شود و سؤال می شود که عرض است یا عرض نیست، دو مقول است، یکی مقوله کم یکی مقوله کم. اما مقوله کم، مقوله کم همونطور که اشاره کردم از خارج به دو قسم تقسیم میشه، یکی منفصل یکی متصل. متصل رو ما مقدار مینامیم، منفصل رو عدد مینامیم. البته متصل قار داریم غیر قار داریم، قارش رو مقدار مینامیم غیر قارش رو زمان مینامیم، من دیگه به اینا کار نداریم. ما میگیم متصل یعنی مقدار، منفصل یعنی عدد. بعضی گفتن مقدار جوهره، مقادیر جوهرن. مقادیر عبارتن در خط و سطح و حجم، این ستا مقادیرن که کم متصل قار قرار داده شدن. نقطه رو جز مقادیر نمیاریم چون نقطه طول از عمق نداره. تازه درباره این که امر وجودی چی امر عدمی چی اختلافه، نقطه رو به حساب نمیاریم. خط و سطح و حجم رو حساب میکنیم. بعضی گفتن این سطح جوهره، به اینم اشتفا نکردن، گفتن نه تنها جوهرن بلکه مبادی سائر جواهر هم هستن، یعنی سائر جواهر از اینا ساخته میشه. حالا مراد از مبادی چیه؟ هیچ روشن نیست. گفتن مبادی، یعنی روشن نکردن منظورشون چیه. دو تا معنا اراده میشه، یکی این که خطا رو کنار هم گذاشتیم سطح درست کردیم، سطح رو کنار هم گذاشتیم حجم درست کردیم، حجم ها رو جوهر گرفتیم چون جوهر بودن سازنده جواهر دیگه گرفتیم. مبدأ اینطور باشه، یعنی مبدأی که اینطوری میسازه، مثل این که مثلا چوب مبدأ دره، در چوبی رو شما از چوب میسازی، مبدأ قابلی دره، یا مبدأی است که در از او ساخته شده. یه وقت مبدأ به این معنی است، یه وقت مبدأ این مبدأ فاعلی. مبدأ در اون چوب نیست، مبدأ در نجاره که در ساخته. حالا مرادشون از این که مقادیر مبدأن چیه؟ یعنی اشیا از این مقادیر تشکیل میشن، یا این مقادیر مبدأ فاعلی اشیا هستند، یا این اشیا رو صادر کردن. هیچ چی بیان نکردن، برای ما روشن نیست. بله، علل مادیه یا علل فاعلی روشن نکردن که کدامشون مرادشونه. اگر بگن مقادیر مبادی فاعلی هست، باز برای ما روشن نکردن که مقادیر رو تطبیق میکنن بر همونهایی که ما مقادیر میدونیم، یا مقادیر رو کنایه میگیرن از یه چیزهای دیگه، از موجودات عقلی که واسطه در فیضن. شاید اینا دارن کنایه حرف میزنن، میگن مقدار مبدأ فاعلی است، منظورشون مثلا یکی از اهوله. حالا چطور کنایه قرار دونه خودشون میدونن. گاهی گفته میشه، حالا ما بس اون در مقداره، ولی در عدد گاهی گفته میشه وحدت مبدأ کل اشیاست. خب وحدت شاید منظورشون خداست، شاید مرادشون از وحدت خداست و مبدأ فاعلی کل اشیاست. خب اگه اینو بگن درست گفتن، ولی بیان نکردن مرادشون. چون بیان نکردن ما باشون درگیریم، چون احتمال میدیم مرادشون از وحدت همین وحدتی باشه که ما میشناسیم، نه به کنایه از خدا باشه، همین وحدتی معمولی باشه، یا مرادشون از مقدار همین ظاهر عبارتشون باشه، نه کنایه باشه از چیز دیگه. ما با ظاهر عبارتشون درگیر میشیم. کنایه از یه مطلبی قرار داده باشن، باید اون مکنایه رو برای ما ذکر کنن تا ما ببینیم که کنایهشون درست یا درست نیست. اما تا وقتی نمیدونیم کنایه قرار دادن یا ندادن، با همین ظاهر کلامشون طرفیم و ظاهر کلامشون رد میکنیم. البته از این فصل هستی هم رد نمیکنیم، فقط قولشون نقل میکنیم. در مقاله هفتم همین کتاب این بحث کاملا مطرح میشه که کسانی که مقدار رو مبدأ گرفتن یا عدد رو مبدأ گرفتن، اینا چجوری مبدأ گرفتن. تا جایی که ابن سینا میتونه احتمالاتون میگه و زیر رو میکنه و حرفشون رد میکن. صد را هم در یه قسمت های از جاها توجیه میکنه، میگه اینا کنایه گفتند، صریح نگفتند. مرادشون از مقدار و عدد و اینها اینایی نیست که گفتند، اینایی نیست که ما میفهمیم، یه چیزی دیگه است. خب حرف صدرام در صورتی که اثبات بشه مشکل حل میکنه، منتها ما نمیدونیم واقعا این درست یا نه. و همطور که عرض کردم ابن سینا هم در اینجا هم در مقاله هفتون با ظاهر حرف اینا طرف شده، در اینجا خیلی سر به سرشون نمیذاره، بیشتر میره سراغ بحث خودش، ثابت میکنه که این مقادیر اعراضند، ثابت میکنه که وحدات و اعداد اعراضند، جنبه اثباتی کلام خودش رو تعقیب میکنه، خیلی درگیر با این گروه نمیشه. اما در مقاله هفته مستقیما باشون درگیر میشه، هم با اونها هم با افلاطون، یعنی مصول را تو مقاله هفته میره برد میکنه، هم میگه که القول فی المصول و تعلیمیات، مصول رو چون بخوان مبدع اشیا بشن قبول میکنه، تعلیمیات یعنی همین ریاضیات، یعنی همین مقادیر و اعداد، اونم بخوان مبدع بشن اینو قبول میکنه. نه مصول رو مبدع اشیا میدونیم که نه افلاطون گفته، نه تعلیمیات رو مبدع اشیا میدونیم که نه وضعی دیگه گفته. این تو مقاله هفتم بحث میشه انشاءالله، که سه تا فصل در اونجا هست، همش هم در باره همین هست، با مصول و مبدع بودن تعلیمیت ایشون در مقاله هفتم درگیره و هر دو رو رد میکنه. در اینجا عرض شدم بیشتر مدعا خود رو اثبات میکنه، خیلی با اینا سر به سر نمیذاره. خب دوباره برگردیم از که بحثون شروع کنم مطرح کنیم، من حاشیه رفتم، حاشیه که لازم بود از کنم. عرض کردیم که مقادیر رو بعضیشون جوهر دونستند و تازه مبدع بقیه جواهران حساب کردند. این عمل رو بعضی در اعداد هم مرتکب شدند، یعنی اعداد رو جوهر دونستند و مبدع جواهران قرار دادند. وقت ما اگر ثابت کردیم که مقادیر اعراضند، قول اینها قهران دستشه، هم جوهر بودنش رد میشه، هم مبدع جوهر بودنش رد میشه. اگر هم ثابت کنیم که اعداد اعراضن، اونم همینطور، هم جوهر بودن اعداد رد میشه، هم مبدع جواهر بودنش رد میشه. این درباره چند. درباره کیف هم روشنه، بعضی ها گفتن که کیف ها هیچ کدومشون محمول نیستن، یعنی عرض نیستن، عرض رو میشه هم که جوهر رو نمیشه هم که مفهوم جوهر رو میتونید هم کنید، ولی خود جوهر رو میتونید هم کنید. گفتن تمام این کیفیات همه جوهر هست، بیاض جوهر، شعاع جوهر، اینا به که مال اینا اول کیفیت میدونیم، علم جوهر، همه رو جوهر دونستن. این هم قولیست که بعضی در باره کیف داد، نظریست که بعضی در باره کیف دادن. ایشون می فرمان ما در باره کیف قبلا بحث کردیم، الان جا داره که در باره کم بحث کنیم. در باره کم من هم باید بحث مقادیر رو تر کنیم، هم بحث اعداد رو. ولی از کردن بعد از این که ما بحث مقادیر و اعداد رو تر می کنیم، دوباره به بحث در کیف می فرستازیم تو همین مقاله. اما مقولت رو رأی داده که قرار دهد خط و سطح و مقدار جسمانی را، قرار دهد من الجوهر، من الجوهر مفعول دوم یجعله، نه بیان برای مقدار جسمانی باشه، قرار داده خط و سطح و مقدار جسمانی را، قرار داده من الجوهر، یعنی از قبیل جوهر گرفته، عرض قرار نداده. و ان یعنی ورع آن، و بعضی از مردم نظر دادن که اکتفا نکنن علی ذلک، یعنی بر جوهر دیدن این مقادیر، یعنی مقادیر جوهر بدونن، ولی از این بالاتر هم بگن. چی بگن؟ بلکه یجعل هذه الاشیاء، یعنی مقادیر رو، مقادیر ثلاثه رو که خط و سطح و مقدار جسمانی است، یجعل این ستا رو مباد جواهر، مبادی جواهر قرار دادن. چه از کلمه مبادی جواهر روشن نیست منظورشون چیه، یعنی مبادی مادی و فاعل قابلی یا مبادی فاعلی، مثل چوب برای در یا مثل نجار نسبت به در. و بعض هم را آزاره که فلکمیات المنفصله، بعض هم یعنی بعضی از ناس، حالا ایشون اونجایی که قول رو ضعیف میدونه تعبیر به ناس میکنه، هر کسی رو من ناس، ما همین تعبیر میخواد میفهمون قولشون قولی نیست. گاهی هم از متکلمین تعبیر به ناس میکنه که قول اونها رو قبول نداره، جایی که خلاصه احتمال ضعف باشه ایشون تعبیر به ناس میکنه، میخواد به یکی مثلا اینا مثل توده مردم هم خیلی چیزی حالیشون نیست. حالی؟ اشراقی محمد مشاق شاید متجلمین هم باز از فلاسفه چه میدونم، همه از همه تغییر برنوزه کل را از بند بند را رحیم کرده کنم. بعد و بعض هم را زالک، زالک یعنی جوهر بودن را یا مبدع بودن را، فل کمیات منفصل یعنی هر داد و جعل همین کمیات منفصل را مواد و جواهر. بله زاله جوهر بودنه و مبدع جوهر بودن هم میتونید بگید، در مثل جوهر بودن بگید بهتره چون بعدش با جعله ها مواد جواهر داره. بعضی ها رعا زاله یعنی جوهر بودن رو در کمیات منفصله یعنی اعداد و جعله این کمیات منفصل رو مواد جواهر. اگر شما زاله رو اشاره بگیرید به جوهر بودن و جعله ها مواد جواهر میشه عطف غیر تفسیری، غیر تفسیری. اما اگر زالک رو برگردونید هم به جوهر بودن هم به مبدع بودن یا به مبدع بودن تنها و جعلها مبادی الجواهر میشه تفسیر. و اما که فقط را آخرون من طبیعین، اون گروهی که مقوله کم آجاز مبادی دیدن اونا جز فلاسفه هست الهیون هست، اما کیف رو آخرون من طبیعین. از تعبیر به آخرون من طبیعیین نشون معلوم میشه که اون گروه قبلی هم از الهیون نیستند، از الهیین نیستند، شاید از ریاضیینند، شاید هم از طبیعیینند، از الهیین نیستند. چرا از الهیین نیستند؟ چون مبدع فاعلی رو اونطور که ما احتمال میدیم، چون مبدع فاعلی رو غیر خدا قرار داده، از الهیون نیستن، اگر چه خودشون رو به الهیون بچسبانند و در زمره الهیون قرار بدن، ولی از الهیون نیستن، مگر اینکه مرادشون از وحدت و مقدار اینها کنایه باشه از خدا و وسایط در فیض، که وقت میشون رو جز الهیون حساب کرد. اما کیف فقط را آخرون من طبیعیم که انها یعنی کیف لیست محمولتن، البته محمول نیست، اگر عرض بود محمول بود، محمول نیست یعنی عرض نیست، عرض نیست این جوهره، بله لون جوهرون به نفسه، به نفسه جوهره، نه به طبع جوهر جوهر بشه، خودش جوهره. و تن جوهرون آخر و راه جوهرون آخر، همه اینه که کیفیت حساب میشن، کیفیت اول، کیفیت مبصر، دوم مزوق، سوم مشمومه، همه این کیفیت ها کیفیت ها محسوسن، همه شون جوهره. و انه حاضری قوام و جواهر المحسوسه، هم گفتن این کیفیات جواهرن، هم گفتن قوام جواهر محسوسه هستن، یعنی قوام مقوی، یعنی مبدع، یعنی سازنده. جواهر محسوسه هم جواهر بیرون که محسوسن، اینا به توسط همین چیزهایی که عرض قرار داده میشن ساخته شدن، پس این عرض جوهرن که سازنده بقیه جواهرند. و اکثر اصحاب کمونه زاهیون الهازا، گروهی از طبیعیون رو اصحاب کمون می نامند. اینها اعتقادشون اینه که همه اشیا در هر شیئی کاملند، هر شیئی همه چی رو در دل خودش دارد، ولی به مناسبت و به اقتضای مقتضی‌های خارجی یکی از این اشیاء رو ظاهر میکنه. مثلا آب، آب در ذاتش آتش را هم دارد، اما بر حسب اقتضاهای خارجی رطوبت رو ظاهر کرده. اگر یه موقعیت دیگر فراهم شود رطوبت رو کامل و مخفی میکنه و حرارت رو ظاهر میکنه. دیگه بستگی داره به عوامل بیرونی. عوامل بیرونی باعث میشن که این شی یکی از اون چیزهایی رو که کامل کرده بود بارز کند و آشکار کند. که توجه میکنید همه اشیا کامل هم در هر شیی و یکی از این اشیای کامل بروز میکنند، در حالی که همه اشیا تو این یک شی هستند. از بابو کمی گره؟
نه بابو کمی گره به همین کار پسی دیدن بسیار به هم دیگه سرکنی بشن بودن
دو ماده مشترکی دارم بله در اناسه چون ماده مشترک هست میتونم به هم تبدیل بشن. نه این اصحاب کمی می حرف دیگه میزن غیر از ماد اصحاب کمی میگن هر شیئی در کمونش و باطنش همه اشیا هست اونتا ظاهر نکرد
همه اشیا داشتن و بمیگه هست تولد
اونها رو
یک دیگر
کشف کردن
یه دلیل دیگر
دارن. نه، همون دلیل دیگر شاد داشته میشن دلیلشون الان ته نمی کنیم ولی میخواییم هر شیئی مجای همه اشیاه و اگر دیدید یه وقتی آب تبدیل به آتش شد نگید تبدیل شد، همین شما خواهد بگید وقتی آب تبدیل به آتش شد نگید تبدیل شد، میگید آتشی رو که در ظاهر کرد، نگید صورتی در صورتی آمد، کون تصدی نیست. صورتی که ظاهر بود کامل شد، صورتی که کامل بود ظاهر شد. دوباره اگه برگه سجر اولش بگید که بازم کمون و بروزه، کون فساد نیست. اینا با کون فساد مخالفند، کمون و بروزه میگن. اینطور نیست که صورتی از بین بره و صورتی بیاید یا کیفیت از بین بره و کیفیت دیگر بیاید، بلکه همین کیفیت های کامل داره ظاهر میشه. بنابراین هر چیزی همه چیز هست، یا اگر میخوام تعبیرشون رو خلاف اون که رضایت دارند بگیم، میگیم هر چیزی قابل تبدیل به هر چیزی هست، اونو تبدیل راضی نیستند، منکر تبدیل هست. ولی اگه ما بخوام تعبیری بکنیم که مورد رضایت اونا نباشه، برای وضوح پیش خودمون اینطوری تعبیر کنیم، میگیم هر چیزی قابل تبدیل به هر چیزی هست. اونا میگن هر چیزی قابل وجود موجود در هر چیزی هست و به اقتضای عوامل میتونه ظاهر بشه. و اکثر اصحاب کمون این مطلب قبول دارن که اینه که قابل به کمون شدن، قبول دارن که قوام جواهر محسوسه به همین کیفیات است و کیفیات در واقع عرض نیستند بلکه جواهرند. خب دو تا شک رو تا اینجا ذکر، دو تا شک، یکی شک در کم، یکی شک در کیف. منطق شک در کم رو دقیقتش این دو تا دو قسمش کردیم، شک در کم متصل اولا گفتیم، شک در کم متصل ثانیا گفتیم، بعدم ثالثا پرداختیم به شک در کیف. ایشون میفهمه در بین این شکوک شک در کیف رو فعلا کارش نداریم، یعنی اشکالی که اونها در کیف کردن، خلافی که در کیف مرتکب شدن فعلا مسکوت میذاریمش، درش بحث نمی کنیم، قبلا درش بحث کردیم. میپردازیم به شک اول. البته شک در کیف هم از شدن در فصل هفتم این مقاله به بعد میاریمش، اما فعلا کاری بهش نداریم. فاما شکوک اصحاب قول به جوهریت کیف، فل احراب به ها انتورت فل علم طبیعی، سزاوار طلب این شکوک این است که در علم طبیعی ذکر شود و کنا قصف انا ظالح. ما گویا این کار کردیم، یعنی در علم طبیعی ذکر کردیم، اگرچه تو علم الهی هم بعدا ذکر خواهیم کرد، ولی توی علم طبیعی هم ذکر کردیم. چرا مناسب است که در علم طبیعی باشد فل احراب ها که تورت فل علم طبیعی؟ قبلا گفتیم که علوم رو به سه قسم تقسیم میکنیم، یکی طبیعی، یکی ریاضی، یکی الهی. طبیعی عبارت بود از علمی که بحث میکرد از موضوعی که اون موضوع خارجن و ذهنن مادی بود، یعنی در وقت وجود خارجی همراه ماده بود، در وقت تصورم باید مادهش تصور می شود. موضوع علم طبیعی جسمه، جسم کمینه، یعنی اگه بخواد در خارج موجود بشه باید ماده باشه، در ذهنم بخواد تصورش کنید باید ماده تصورش کنید، از ذهنم و خارجم مادیست، مجلد نیست. علمی که در باره چنین موضوعی بحث میکنه علم طبیعیست. پس آنچه که وجودن، دقت میکنی از میکنم، آنچه که وجودن و تصورن مادیست جز علم طبیعیست. همینجا مطلب رو تمام میکنم، علم ریاضی و الهی رو بعدا توضیح میدم. کیف هم اکثرن از همین قبیله، کیفیات. کیفیات بعضی هاشون مثل علم و قدرت و عشق و امثال ذالک اینا مجرده، اما اکثر کیفیاتی دیگر مثل سواد و بیاض و طعم و راهب و نمیدونم لون و اینا که اکثر کیفیات هن، اینا مادی هن، هم وجودن هم تصور هن. پس چون وجودن و تصور هن مادی هن، مناسب هن که در علم طبیعی بحث کنن. هم گفتین هرچی که وجودن و تصور هن مادی باشن جاشون تو طبیعت علم طبیعیه. کیف هم اکثر اقسام کیف هم از همین قبیله، یعنی وجودن و تصور هن مادی هن، پس جاشون تو علم طبیعی. همینجا دیگه بس تمام شد. من اون دو تا بحث دیگه رو به عنوان این که مطلب کامل بشه عرض میکنم. اما در تعلیمی، در ریاضی گفتیم که ریاضی درباره علوم در موضوعی بحث میکنند که اون موضوع خارجاً مادی است ولی ذهناً مجزد. ادب خارجاً مادی، یعنی اگه بخوام تو عدد تو خارج پیاده کنیم و موجود کنیم، حتما باید در ضمن مثلا فرض کنیم کتابی باشه، سیبی باشه، صندلی باشه و همسان سالج، یعنی یه موجود مادی در خارج باید باشه، عدد رو خارج میشه. عدد در خارج؟ نه، عدد در خارج هست، اعتباری هست، اعتباری هست، یعنی این که با معدود هست، جدای از معدود نیست، با معدود هست، یعنی در خارج به نعت مادی موجوده، اما در ذهن شما میشینید عدد رو تصور کنید، اسنان رو تصور کنید بدون اینکه معدودش رو کنارش بذارید. پس در خارج عدد مادی است، اما در ذهن عدد مجرد. علمی که در این جور موضوعی بحث میکند علم ریاضی است، درباره موضوعی بحث میکند که خارجاً مادی یا تصوراً مجرد. در علم الهی گفتیم که موضوع امری است که هم خارجاً مجرد است، هم ذهنن مجرد است. معنی مجرد هم توضیح دادیم، اگه یادتون باشه از شرح هدایه اصیری ملا صدرام من مطلبی رو ایمان شاهد آوردم خوندم در اول مقاله اول این بحث مطرح شد و گفتیم که در فلسفه ما مباحثمون در اموری است که اون امور هم خارجن مجردن هم ذهنن مجردن، و معنای خارجن مجردن رو اینطور گفتیم، در خارج احتیاج به ماده ندارند ولو در ماده هم یافت شدند. یعنی بعضی مصادیق غیر مادی هم دارند، بعضی مصادیق غیر مادی دارند در خارج، لزومی نداره که حتما در خارج همراه ماده باشن. مادی نبودن یعنی مجرد بودنشون در خارج، اینطور توضیح کردیم که لازم نیست مادی باشن، احتیاج به ماده ندارن، در مصادیق غیر مادی هم یافت میشن، که توضیحش گذشت. البته این که ما در الهیات اینچنین بحث میکنیم، در تعلیمیات اونچنین بحث میکنیم، اصلا مورد حاجت ما اینجا نبود. من به عنوان این که مطلب کامل بشه گفتم، اون که مورد حاجت ما بود این بود که در طبیعیات بحث میکنیم از چیزهایی که خارجن و ذهنن مادین، و بعد گفتیم کیفیات هم از همین قبیلن، پس بحث در کیفیات جاش توی طبیعیاته. این که میگه فل احراب ها انتورت فل علم طبیعی به این جهده که کیفیات اکثرشون مادی هست، چون اکثرشون مادی هست جا داره که در طبیعیات مورد بحث قرار بگیرن، و چند ناقص فل نازاله گویا که ما در طبیعیات بحث کردیم، اگر چه در الهیات هم در آینده انشالله بحث خواهیم کرد. مبدأ بودنش این کار میکنیم، جوهر بودنش این کار میکنیم، بلی غیر ارزیات اثبات میکنیم. اثبات عرضیت که میکنیم و هران جاریت این کار میشه. ممکنه ما مستقیما جاریت این کار نکنیم، ولی وقتی عرضیت رو اثبات کردیم خود به خود جاریت این کار میشه. و اما اصحاب القول به جوهریت الکم، ما شکوک اصحاب القول به جوهریت الکف رو فعلا مسکوت گذاشتیم، مسکوت انها گذاشتیم، حالا میخوام بپردازیم به اصحاب قول به جوهریت الکم. ابتدا قولشون رو نقل میکنیم. ابتدا قول کسانی رو نقل میکنیم که در کم متصل حرف زدن، بعد میگیم و اما اصحاب العدد، یعنی قول کسانی رو نقل میکنیم که در کم منفصل بحث شدند. هر دو فعلا موضوع بحث ما قرار میگیرن، همونه که در باره کم متصل صحبت کردن، همونه که در باره کم منفصل. بعد هم جوابشون نمیدیم. در فصول بعدی وقتی عرض بودن این دو تا رو ثابت کردیم، جواب اینها خود به خود داده شده است. اما کسانی که کم متصل رو جوهر دونستند و حتی بالاتر رفتن، کم به متصل رو مبادی جواهر هم قرار دادن، استدلالشون اینه. ابعادی که قبل از کریم، یعنی خط و سطح و مقدار جسمانی، این ستا رو گفتن که مقوم جوهر جسمانی هستن. اینا رو گفتن مقوم جوهر جسمانی هست. این یه مقدمه که بعدا که ما اشکال میکنیم همین رد میکنیم، همین مقدمه رو قبول نداریم. قبول نداریم که خط و سطح و حج مقوم جوهر جسمانی، این مقوم جسم طبیعی باشه، این قبول نداریم. ولی خب اینا گفتن که خط و سطح و جسم مقوم این جوهر جسمانی، این مقوم جسم طبیعی هست. و جسم طبیعی جوهره، جسم طبیعی همه قبول داریم جوهره. این ستا مقوم جسم طبیعی هست، یعنی مقوم جوهره. و مقوم شی اقدم است از خود شی، پس خط و سطح و حجم اقدم هست در جسم طبیعی، در جسم بودن، در جوهر بودن. به تعبیر خودشون آنچه که اقدم است اولا به جوهریت است. پس دقت کنید، ابتدا گفت این سه تا بعد مقومند برای جوهر، بعد گفت ما هو مقوم اقدم است، نتیجه گرفت که این سه تا اقدمند. بعد اون وقت دوباره یه قیاس دیگه تشریح داد، گفت این سه تا اقدمند و کل ما هو اقدم اولا به جوهریت است، نتیجه گرفت پس این سه تا اولا به جوهریت است. هم جوهریتشون اثبات کرد، هم اولا به جوهریتشون رو، اون وقت از اولا به جوهریتشون استفاده میکنه که مبدا باقی جواهر است، که اولا به جوهر بودن دیگه، میگن مبدا مقوم هم که هستن، پس مبدا دیگه. مقوم معلوم نیست مرادشون از مقوم باز چیه، میتونن مبدا فاعلی بگیرن، مقوم یعنی شاید مبدا فاعلی، مرادشون هیچ روشن نیست، فقط گفتن مقوم هم. بعد گروهی از اینها گفتن نقطه از این ستادیه جوهرتره، جوهرتره و همون نقطه هم هست که مبدع خط و سطح و حجمه، پس مبدع المبادی نقطه است که نقطه خط و سطح و حجم میسازه، دوباره خط و حجم و سطح بقیه جواهر میسازه، پس نقطه میشه مبدع المبادی. نه رو عباراتشون روشن نیست، شاید منظورش اینه که نقطه ها رو کنار هم بذار خط درست میشه، شاید منظورش این باشه، البته این حرف باطله، ولی ما قبول نداریم که خط از تشافه و جفت شدن نقطه ها درست میشه، حرف باطل میدونیم. ولی در این حال این اشکالاتی که ما میخوام وارد کنیم دیگه وارد نیست، یه اشکال دیگه وارده که شما نقطه ها رو کنار هم نمیشه بسید، نقطه اگر عرضی ندارد، طولی ندارد، عمقی ندارد، نمیتونه خط با طول رو درست کنه، که این رو بعد عرض میکنن. پس این گروه دیگه نقطه رو اولا قرار دادن از بقیه. خب توجه کنیم پس دو مطلب شد. یه مطلب این است که این ستا یعنی خط و سطح و حجم مقدمه، این یه مطلبه. یه مطلب دیگه که نقطه سازنده این ستا و در نتیجه سازنده بقیه جواهر، این دو مطلبه. هر دو مطلب باید رسیدگی بشه. ابن سینا به هیچ کنون رسیدگی نمی کنه، فقط اصلا نقل قول می کنه، کاری نداره. ملا سلیمان درباره نقطه اشکال می کنه، درباره نقطه میگه نقطه طول عرض عمق نداره. چیزی که طول و عرض و عمق نداره چطوری، یعنی مقدار نداره، چطوری میتواند مبدع شیء ذا مقدار باشد؟ شما میگید که این مبدع خطه، خط ذا مقداره، یا میگید مبدع سطحه، یا مبدع حجمه، همه این ذا مقداره. نقطه‌ای که ذو مقدار نیست چطوری مبدع شده برای این ستایی که ذو مقداره؟ مگر از لا مقدار میشه مقدار درست کرد؟ مگر از صفر میشه عدد درست کرد؟ اگر چیزی بود نداشته باشه هزار تاشم کنار هم بذارید یه ذره بود درست نمیشه. وقت چطوری شما بود طول یا بود طول عرض یا بود طول عرض و عمق درست میکنید از چیزی که هیچ بود نداره؟ مگر این که بگید مرادمون از نقطه، نقطه فلسفی نیست، جز لایتجزاست، که جز لایتجزا رو کنار هم میذاریم خط درست میشه، سطح درست میشه، حجم درست میشه. اگه اینو بگید اشکال اولمون را شما وارد نیست که شیخ بی مقدار میخواد بشه منشأ شیخ با مقدار، این اشکال وارد نیست، جز لایتجزا مقدار داره و لذا میتونه منشأ پیدایش جسم ذو مقدار بشه. ولی اشکال دیگه بر شما داریم که جز لایتجزا مقبول نیست، جز لایتجزا در جای خودش مردوده. پس اگر مرادتون از نقطه، نقطه فلسفی باشد که مقدار ندارد ولی میتواند سازنده مقدار باشه، اگر مرادتون از مقدار جز لایتجزا باشه، جز لایتجزا میتونه منشأ پیدایش مقدار باشه که خودش مقدار داره، ولی جز لایتجزا در جای خودش باطل شده. این اشکال ملا سلیمان در این بخش اخیر این قول میکنه. اما صدرا، صدرا در اون مقدمه اولی که این گروه گفته بودن اشکال داره. این گروه گفته بودن سطح و خط و حجم، سطح و خط و حجم مقوم جسمند. صدرا در مورد خط و سطح ایراد داره، میگه خط و سطح نهایت شیئند. نهایت شی یعنی اونجایی که شی معدوم میشه و شما امر عدمی رو مقوم دارید میگیرید. امر عدمی که میتونه مقوم باشه. درباره مقدار جسمانی میگه باید بحث کنیم، اون ممکنه، اونو بحث میکنه و نتیجه شو میگیره. ولی در مورد سطح و خط اشکال میکنه، میگه سطح و خط نهایت هم نهایت عدمه یا عدمیست، عدمی چطوری میتونه مقوم باشه؟ پس این قول مردوده. البته ابن سینا اصلا به رد این قول تصریحی نمی کنه، فقط قولش رو نقل می کنه. هر قولی که درباره مقادیر گفته شده نقل می کنه، چه درباره خط و سطح و عرض چه درباره نقطه، فقط نقل می کنه، نظری نمی ده. اما اصلا ملا سلیمان درباره نقطه نظر داده، ملا صدرا هم درباره خط و سطح نظر داده.
این شما
حالا علای حال ما میگیم مرادشون از نقطه جز لایتجزا باشه این اشکال داره، مرادتون اون نقطه باشه که شما میفرمود اون اشکال داره، هر کدوم که باشه اشکال داره. بله حالا مرادشون چیه؟ شاید مرادشون نقطه فلسفی باشه، اصلا جز لایتجزا مرادشون نباشه. ولی ما وقتی میخوام یه مطلبی رو رد کنیم باید با تمام احتمالاتش رد کنیم، لذا اون جز لایتجزا رو طرح میکنیم. نقطه جوهر میدونه، حتی نقطه فلسفی رو جوهر میدونه.
کم
میدونم ولی کم من میگن جوهره، ولی نقطه رو و جوهر کم مست جوهر، نقطه فلسفی رو میگه کم مست جوهر. خب منافات نداره که نقطه جز لایتجزا رو میگه جوهر.
کم
دیگه شاید اونم بتونه تعبیر به نقطه که میکنه خود نقطه کمه. حالا علای حال ولو اراده نکرده باشه جز لایتجزا رو، هر کلمه ما وقتی میخوام کلامش رد کنم باید به تمام احتمالات رسیدگی کنم. و اما اصحاب القول به جوهریت الکم، فمن ذهب الى ان المتصلات هی جواهر، این ثمن ذهب در مقابل اون اما اصحاب العدده که در پاراگراف بعدی میاد، کسانی که متصلات رو جوهر قرار دادن یعنی اصحاب مقادیر، اینا الان میخوام قولشون رو نقل کنیم، اصحاب عدد بعدا قولشون رو نقل میشه. یعنی بعضی در باره کم متصل بحث کردن، بعضی در باره کم منفصل. ما الان قول کسانی که در باره کم متصل بحث کردن مطرح میکنیم، در اما اصحاب العدد قول کسانی که در باره کم منفصل بحث کردن بحث میکنیم. اما اصحاب قول به جوهریت کم فمن ذهبا، این اصحاب قول به جوهریت کم به دو قسم تقسیم میشوند. یکی اصحاب قول به جوهریت کم به متصل که الان طرح میکنیم، یکی اصحاب قول به جوهریت کم به منفصل که در اما اصحاب العدد طرح میکنیم. همان ذهب به این که متصلات جواهرند بلکه بالاتر از جواهر مبادی جواهرند فقط قال، این چنین شخصی این چنین گفته که این هذه هذهی حاضی یعنی خط و سطح و مقدار جسمانی که بالا گفتیم، هیل ابعاد المقومت للجوهر الجسمانی، ابعاد مقوم جوهر جسمانی یعنی یه مقدمه که مقوم گرفته و همینجا عرض کردم سطح رو اشکال میکنه.
ابعاد مقومت
بله ظاهر عبارات رو عرض کردم با علت فاعلی سازگار نیست، ولی احتمال این که علت فاعلی گفته باشن هست، کنایه قرار داده باشن، ظاهر حرفشون نه، ظاهر حرفشون علت فاعلی نیست. بله نمیشه گفت مرادشون هست یا مرادشون نیست، مثل فیثاغورس خیلی قریبه به ذهن میاد که مرادش ماده فاعلیه، وحدت رو مطرح میکنه، خیلی به نظر قریب میاد که مرادش خداست، مرادش از وحدت خداست، یعنی مبدأ فاعلیه. اصلا فیثاغورس اصلا با عدد حرف میزنه، همه چیز رو با عدد توجیه میکنه، یعنی همه رو که عدد رو از همه چیز کنایه قرار میده، هر کسی یه اصطلاحی داره و یه اصطلاحی هست. شاید مراد فیثاغورس از اعداد، مراد از وحدت مبدا المبادی باشه، مراد از اعداد هم وسائط فیض باشه، هیچی بعید نیست، ولی به ظاهر کلامشون ما اشکال داریم، ظاهر کلامشون نگاه میکنیم اشکال میکنیم. همان ذهب به این که متصلات جواهرن، بله گفته که ان هذه هی الابعاد المقدمه للجوهر الجسمانی، یه مقدمه بعدی، و ما هو مقدم لشیء فهو اقدم، مقدم باید اقدم از خود متقدم باشه، نتیجه اینه که تسین ابعاد مقدمن بر جوهر جسمانی، مقدمن، این نتیجه رو دوباره صغرا قرار میده، میگه که این ابعاد جسمانی مقدمن بر جوهر جسمانی، بر جوهر جسمانی مقدمن، و ما هو اقدم، در کتاب ما هو افتاده باید باشه، و ما هو اقدم من الجواهر فهو اولا بالجوهریت، این ابعاد اقدمن در جوهر جسمانی، این صغرا که نتیجه قیاس قبل بود، و ما هو اقدم من الجواهر فهو اولا بالجوهریت، پس این ابعاد اولا به جوهریت هن. هم جوهرن هم اولا به جوهریت، اولا به جوهریت یعنی سازنده جواهر، مبادی جواهر، و جعل همین گروه همین منذهب نقطه رو اول از سلاسل جوهریت، سلاسل یعنی خط و سطح و حجم، نقطه رو از بین این ستا اولای به جوهریت قرار داده، پس که انهو میگه نقطه از همه جوهرتره، بعد خط و سطح و حجم، بعد هم بقیه جواهر، پس نقطه رو میتوانی مبدع بگیری بر این ستا، این ستا رو هم مبدع بگیری برای بقیه. بله
اولای از بین ستا،
اولای از این ستا، بله من از این گفتم اولای از این ستا، یعنی نقطه از این ستا جوهرتره، من اگه گفتم از بین این ستا اشتباهی بود و بی‌توجهی گفتم،
اما فعلا نمیشه کنی نقطه از خط ستون داد بعد خط از سر سر نمیشه، چون بلاتر خط کنم یک کنار هم بزن سر تشکیل میشه.
شاید هم اینطوری بگن نقطه اولاس از خط، خط اولاس از سر، سر اولاس از حجم، حجم اولاس از همه هستانی، شاید اینطوری بگن. خب اما اصحاب العدد رو ظاهرا دیگه بذاریم برای بعد.